الرحيم. الحمد لله رب العالمين. متشكرا قيش. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. نثار روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. همونطور که استحضار دارید، موضوع بحث ما بیان نظریه سیاسی اسلام بود. درباره اصول موضوعی این نظریه و مقدماتی که برای تبیینش لازم هست در جلساتی عرایضی رو بعد رسوندیم و ضمناً به بعضی از شبهاتی که در این زمینه القا شده بود پاسخهایی دادیم و توضیحاتی عرض کردیم. در این جلسه با اجازتون یک جمع‌بندی از مباحث گذشته داشته باشیم و بعد به بخش دوم این مباحث بپردازیم. این جمع‌بندی را از اینجا شروع می‌کنیم که از دیدگاه اسلام انسان یک موجود متحرک یا به تعبیری مسافری است که از مبدعی حرکت میکنه به سوی یک مقصدی که کمال و سعادت نهایی او در اون مقصد است و طول زندگی به منزله مسیری است که طی میکنه تا اینکه به اون مقصد برسه. برای اینکه این مطلب را با ذکر مثالی توضیح داده باشم بهتر در اذهان نوجوانهای ما جا بیفته، فرض کنید رانندهی هست که از یک شهری مثلا تهران حرکت کرده میخواد بره مشهد. این راننده اگر دست و پاش فلج باشه طبعا نمیتونه رانندگی کنه، نمیتونه فرمون رو بچرخونه، دنده عوض کنه، یا گاز بده یا ترمز بگیره. در صورتی میتونه رانندگی کنه که قوای سالمی داشته باشه و قدرت اختیار و انتخاب داشته باشه. اون وقتی که میخواد سمت راست بپیچه بتونه، سمت چپ بپیچه بتونه، گاز بده بتونه، ترمز بگیره بتونه. ویژگی انسان در این سیر و حرکت این است که یک موجود مختار و انتخابگری است، باید قدرت اختیار و انتخاب آزاد داشته باشی، وگرنه در یه همچو مسیری که سیرش به سوی یک تکامل اختیاری نمیتونه حرکت بکنه. بنابراین خدای متعال که به انسان توانایی هایی داده، قدرت انتخاب و اختیار داده، به خاطر اینه که انسان را در یک مسیری به حرکت در بیاره که باید این سیر و حرکت را با پای اختیار و انتخاب خودش انجام بده، وگرنه به اون مقصد نخواهد رسید. بنابراین اگر کسی فکر کنه که انسان میتواند به طور جبری این سیر تکاملی را انجام بده و به اون مقصد برسه، خیلی اشتباه کرد. باید انسان آزاد باشه، قدرت انتخاب داشته باشه تا بتونه این مسیر را بپیمونه. بلکه هر قدر آزادیش در انتخاب بیشتر باشد کارش ارزشمندتر است. هر قدر بیشتر تحت فشار قرار بگیره، عوامل اکراه کنندهی در کار باشه، ارزش کارش کمتر میشه. این یه مدید. اما صرف اینکه راننده دارای دست و پای سالمی باشه و فلج نباشه، این کافی نیست که حتما به مقصد برسه. اگر رانندهی دست و پای سالم هم داره، قوای بدنیش هم کاملا سر جای خودش هست، اما از روی اسیان، از روی هوا و هوس راه غلطی را انتخاب کرد، پس در یک دره سرازی شد. با دست خودش فرمان را پیچونده، با پای خودش به گار فشار آورده، کسی هم مجبورش نکرده، اما به پای خودش هم سرازیر وادی هلاکت شده. پس داشتن انتخاب و اختیار کافی نیست که انسان را به سعادت برسونه، بلکه این یک شرط لازمی برای اینکه علت تامه حاصل بشه. به اصطلاح شرط کافی برای رسیدن به سعادت داشته باشیم، باید به علائم راهنمایی هم توجه بکنه، ضوابط و شرایط رانندگی را هم درست رعایت بکنه تا اینکه به مقصد برسه. اگر بگن من یه آدم قوی انتخابگری هستم، دلم میخواد بر خلاف قواعد و ضوابط رانندگی حرکت کنم، خب کسی مانعش نمیشه، شما حرکت کنید، اما متوجه باشید که نهایت مسیرتون هم ته دره خواهد بود و سقوط. پس علاوه بر اینکه انسان باید قوای سالم داشته باشه، باید راه را هم بداند و شرایط هم را رعایت کنید. این شرایط رانندگی دو جوری، یه وقتی چیزهاییست که اگر رعایت مشه به خود راننده آسیب وارد میشه. فرض کنید اگر از جاده منحرف شد، ممکنه که سقوط کنه توی دره، از یک پل بیفته، معلق بزنه، این ضررش به خود راننده و ماشینش وارد میشه. در اینجا ها یک علائمی نصب میکنند، یه علائم هشدار دهندهی که اینجا پیچ خطرناک هست، از سمت راست حرکت کنید، مثلا از سرعت خود بکاهید. یک هشدارهایی به راننده میدن که مواظب باشه، بر خلاف قواعد رانندگی رفتار نکنه، احتیاط بکنه تا سالم بماند. ولی گاهی هست تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی نه تنها باعث این میشه که جان خود راننده به خطر بیفته، بلکه باعث این میشه که دیگرانی را هم به خطر بیاندازه، تصادفاتی واقع بشه که جان صدها انسان به خطر بیفته. گاهی دیده شده در بعضی از جاده‌های بزرگ راه‌ها، به خصوص در کشورهای خارجی که حد اکثر سرعت خیلی زیاد هست و اینا، گاهی تخلفاتی موجب این میشه که صدها خود رو با هم تصادف کنه و جان انسان‌های زیادی به خطر بیفته. گاهی تو روزنامه‌ها اینا هم می‌نویسن که در مثلا آلمان یک تصادفی شد که 150 تا خود رو به هم خوردن. اینجور نیست که در اینجور موارد فقط به هشدار دادن به خود راننده اکتفا بشه که آقا مواظب باش، احتیاط کن. در اینجور جاها یک علائم هشدار دهنده قوی تری نصب میکنن، چراغ راهنما قرار میدن، احیانا پلیس میگذارن و چشمهای الکترونیک میگذارن، وسایل عکس برداری اتوماتیک میگذارن که راننده متخلف را تعقیب کنن، جریمه کنن، به مجازات برسونن. در مورد اول وقتی تخلف میکنیم، خب منفرد فرمایید که ماشینش از خط خارج میشه، از جاده خارج میشه، معلق میشه، میزنه دست و پای خودش میشکنه، یا دیگه جریمهش رو میکنن، ضرری به خودش. اما وقتی تخلفات موجب این میشه که دیگران به خطر بیفتن، اونجا پلیس رو تعقیب میکنه، مجازاتش میکنه. در مسیر زندگی انسان هم دو جور خطر در پیش داریم. یه جور خطرهایی است که فقط به شخص خودمون مربوط میشه. اگر ما اونا را نپاییم و رعایت قواعد و مقررات نکنیم، به شخص خودمون ضرر زدیم. اینا مسائل فردی است. در این جوا جاها یک توصیه هایی است، یک احکامی وضع شده تأکید هم شده، اما به لسان روز بخوایم صحبت بکنیم اینها از قبیل قواعد اخلاقی. فرض فرمایید شخصی خودش نماز نخونه علیاذ بالله، یا یک گناه دیگری در خلوت مرتکب بشه که هیچ کس متوجه نشه، این ضرری به خودش خورده. در اینجا کسی او را تعقیب نمی‌کنه که چرا تو در خلوت فلان گناهی کردی، حتی اجازه هم نمیدم که تحقیق بکنه. تجسس درباره کارهایی که افراد در خلوت انجام میدن حرام. اینجا مسائل فردی است، ولی توصیه های اخلاقی وجود داره. میگن حتی در خلوت هم گناه نکنید، حتی خیال گناه هم نکنید. این مثل اون هشدارهایی است که در راه ها یا علائمی است که نصب میکنن که آهسته حرکت کنید، از سرعت خود بکاهید. ولی دیگه تعقیب نمیکنه پلیس که حالا چرا اینجا مثلا سرعت زیاد بود، یا اینکه از سمت راست حرکت نکردی، انحراف پیدا کردی به سمت چپ. اما اگه طوری باشه که موجب تصادف بشه، موجب برخورد با دیگران بشه، جانهای دیگران رو به خطر بیاندازه، اونجا پلیس تعقیب میکنه. اینجاست که قوانین حقوقی وضع میشه، حقوقی به معنای مقابله با اخلاقی، که شامل قوانین جزایی و کیفری هم میشه. یعنی اینجاست که سر و کار ما با علم حقوق است و با قوانینی که دستگاه‌های قانونگذاری وضع می‌کنند و دولت ضامن اجرایش هست. فرق اساسی قواعد اخلاقی با قواعد حقوقی همینه که در قواعد اخلاقی شرطش این نیست که کسی ضامن اجرایش باشه و اگه تخلف کرد مجازاتش کنن. از اون جهتی که اخلاقی کسی تعقیب نمی‌کنه. اگه تعقیب کردن به خاطر اینکه حقوقی هست، یعنی مربوط به قانون است، ضامن اجرایش دولت است. اما اگر مدعی شخصی داشت، حقوقی به معنی خاص است و الا جزایی و کیفری. بنابراین همونطور که یک رانندگی در مسیر خودش هم باید مواظب جان خودش باشه و هم مواظب این که انسانهای دیگری، رانندههای دیگری، مسافرین دیگری را به خطر نیندازه، انسان هم که مسافری است از یک مبدعی حرکت کرده به سوی مقصدی، در بین راه خطرهایی سر راه داره. این خطرها گاهی مربوط به شخص خودش میشه، اون احکام فردی است که عرض کردم به لسان روز اینا رو میگیم توصیه های اخلاقی. ولی اونجایی که ممکن است رفتارش موجب خطر برای دیگران بشه، به نحوی اخلاق دیگران رو فاسد کند، به اموالشون تجاوز بشه، به جانشون، به ناموسشون تجاوز بشه، اینجاست که مشمول قوانین حقوقی میشه. قانونی وضع میشه که دولت باید اون قانون را اجرا کند. خب باز برمیگردیم به مثال راننده. اگر راننده ای با غرور خودش بگه آقا من آزاد هستم، دلم میخواد در خلاف مقررات رفتار کنم، خب تا اونجایی که مربوط به ضرر خودش هست فقط نصیحتش میکنن، میگن این کار اگر بکنی جانت به خطر میفته، مواظب باش، احتیاط. اما اونجایی که موجب خطر برای دیگران میشه جلویش رو میگیرند، پلیس رو تعقیب میکنه با وسایل مختلفی که دارن، با رادار، با چشم‌های الکترونیک، با عکس برداری‌های اتوماتیک و با وسایل دیگری به هر حال تعقیبش میکنن و اونا به مجازات میرسونه. اینجا کسی نمیگه که تعقیب کردن پلیس با آزادی انسان تنافی دارد. همه مردم، همه عقلای عالم قبول دارن که اگر رفتار انسانی موجب خطر برای انسانهای دیگه بشه، باید قانونی وجود داشته باشد که جلوی آزادی متخلف را بگیرد. این آزادی مشروع نیست، این آزادی قانونی نیست، این آزادی عقل پسند نیست که موجب خطر برای انسانهای دیگه بشه. اینا همه عقلا قبول دارن. بنابراین هیچ عاقلی را ما سراغ نداریم که از سر عقل بگی که انسان باید در زندگی اونقدر آزاد باشه که هر چه خواست انجام بده، ولو به ضرر شخص خودش، ولو به ضرر جانش، به ضرر مالش، ناموسش و به ضرر دیگران باشه. این را هیچ کس تجویز نمی کنه. و در این که باید قانونی وجود داشته باشه که جامعه اون قانون را بپذیرند و افراد اون را رعایت کنند، این هم مورد اختلافی نیست. قبلا عرض کرده بودم که یک اختلافی هست که آیا قواعد اخلاقی کافی یا قوانین حکومتی هم باید باشه، یعنی آیا ضامن اجرای بیرونی هم میخواییم دولتی باید باشه که ضمانت اجرا بکند یا نه به همون توصیه های اخلاقی میشه اکتفا کرد. کسانی که میگن حکومت لازم نیست، میگن با همون توصیه های اخلاقی میشه انسان را تربیت کرد، احتیاجی به قانون دولتی نداشتوش. حالا از قدیم این صحیح نیست و تجربه تاریخی انسان ثابت کرده که هیچ جامعه‌ای با صرف توصیه های اخلاقی به صلاح نمیرسد و ضرورت داره که دولت و ضامن اجرایی بیرونی هم وجود داشته باشه. بنابراین تا اینجا جای اختلافی نیست. اختلاف از اینجا شروع میشه که این قانونی که میاد آزادی های افراد را محدود میکنه، کانالیزه میکنه، میگه از سمت راست برو نه سمت چپ، میگه آهسته برو تون نرو، این قانون تا چه اندازه میتواند آزادی های انسان را محدود کنه؟ تا اونجایی که به مال و جان دیگران تجاوز بشه همه قبول داریم. میگن اگر رفتاری از انسان موجب این میشه که جان انسانهای دیگه به خطر بیفته، قانون یا رفتارشو محدود میکنه، میگه شما حق نداری اسلحه رو به روی یک انسانی بکشی ولو از روی شوخی ببینی چطور میشه. خب میزنی میکشی طرف از بین میره، شما حق نداری این کارو بکنی. اینا همه قبول داره. کلام در اینه که آیا بیش از خطرهای مادی باید در قانون بهش توجه بشه؟ یعنی قانون گذار فقط باید بگه آزادی انسان در حدی محدود میشه که به منافع مادی انسانهای دیگه ضرر بخوره، یا نه در قانون گذاری باید منافع روحی و معنوی و آخرتی انسانها هم در نظر گرفته بشه؟ این اصل اختلاف. ما میتونیم فرهنگ های انسانی را به دو دسته تقسیم کنیم. یکی فرهنگ های الهی که نمونه بارزش فرهنگ اسلامی و اونی که مورد حاجت ماست همون فرهنگ اسلامی است، ولی معتقدیم که این مختص به دین اسلام نیست، در سایر ادیان آسمانی هم بوده گرچه دچار تحریف ها و انحرافاتی شده. اسمی را میزنیم فرهنگ الهی و یا فرهنگ اسلامی. در مقابلش یه فرهنگ دیگری است، فرهنگ الهادی، غیر الهی، سمبولش امروز دنیای غربه. منظور ما غرب جغرافیایی نیست، از اون جهتی که این فرهنگ امروز در اروپا و آمریکا شیوع داره و دولت‌ها از این فرهنگ حمایت می‌کنند و در صدد صادر کردن این فرهنگ به کشورهای دیگه هستن، میگیم فرهنگ غربی. پس برای سهولت در تفاهم ما یک فرهنگ الهی داریم، یک فرهنگ غربی، یعنی فرهنگ الهادی. این دو تا فرهنگ در چند نقطه اختلاف اساسی دارند. میتونیم بگیم که فرهنگ غربی سه رکن داره، البته اضلاع دیگری هم دارد، اجزاء دیگر، عناصر دیگری هم داره، ولی اصلی ترین اجزایش تکه. اول اومانی، یعنی ما در دنیا فکر این هستیم که انسان چگونه زندگی کند که خوش باشد، راحت باشد، آسوده باشد، به چیز دیگری نمی اندیشیم. این کلمه اومانی در اصل در مقابل گرایش به خدا و دین مطرح شده. حالا گاهی یه معانی دیگری هم برای ذکر کردن که اونا مورد توجه ما نیست، معنای معروفش هم اونا نیست، معنای معروفش همینه، انسان مداری. یعنی انسان باید فکر خودش باشه، فکر خوشیهاش، لذتهاش، راحتیهاش. اما خدایی هست، فرشتگانی هستن، اینا به ما چه مربوط؟ میخواد باشه میخواد نباشه. در مقابل اون گرایشی که قبلا در قرون وسطا و قبل از اون در اروپا و کشورهای شرقی مطرح بود که همش توجه مردم به خدا و معنویات و این حرفا بود، اینا هم دیگر ما اینا رو بیزاریم کنار، خسته شدیم از این بحث‌های قرون وسطایی کلیسا، برگردیم به اصل انسانیت. دیگه بحث ماورای انسان، ماورای طبیعت، ماورای این جهان و به خصوص خدا نکنیم، حالا نفی هم نمی کنیم اما کاری هم باش نداریم، میراث ما انسان است. این یک اصل در مقابل فرهنگ الهی که پای فشاری میکنه برای این که محور الله است. ما باید همه اندیشه هامون حول مفهوم خدا دور بزنیم، توجهات قلبیمون باید به سوی او معطوف بشه، سعادت و کمال خود را در قرب و ارتباط با او بجوییم. او منشأ همه زیبایی ها، حقیقت ها، اصالت ها، سعادت ها و کمال ها. محور الله است. اگر خیلی مغیر بشید که با اسم درستش کنیم، میگیم این گرایش اللهیستی است، توجه به الله در مقابل توجه به انسان. این یک نقطه اساسی، فرق بین فرهنگ الهی و فرهنگ الهادی غرب. نقطه دوم سکولاریزم، یعنی بعد از اینکه محور را انسان قرار دادن غربی ها، البته باز همین جا هم تأکید کردم، در جلسات قبل هم تأکید کردم اینا همه استثناء داره، در غرب هم همه اینجوری نیستن، اونجا هم گرایش های معنوی الهی کمابیش وجود داره. منظورم اون گرایش مسلطی است که امروز به نام فرهنگ غربی نامیده میشه. نکته دوم اینه که حالا اگر انسانی خودش خواست دینی داشته باشه، دلش خواست، بالاخره انسان رو وقتی گفتیم محور هست، حالا یه انسانی هم پیدا شد خواست گرایش های دینی داشته باشه، مثل یک انسانی که میخواد شاعر باشه، انسانی که میخواد نقاش باشه، خب باش مبارزه نمی کنیم، یک مکتب خاص نقاشی، مجسمه سازی، نمیدونم چیزی دیگری را میپذیره و اونو عمل میکنه. در کنار اینها یک کسی هم خواست مسلمان باشه، یکی هم خواست مسیحی باشه، خب باشه، مانعی نداره، چون ما به خواستهای انسانها احترام میگذاریم. اونایی هم که میخوان دینی انتخاب کنن در حاشیه زندگیشون، مثل ادبیات، شعر، هنر، یکی هم دین، خب انتخاب کنن. اما دین ربطی به مسائل اساسی زندگی را باید پیدا کنه، همونطور که شعر و ادبیات جایگاه خودشو داره. یه کسانی هم فرض کنید یه گالری تشکیل میدن و آثار نقاشی خودشون به نمایش میگذارن، بسیار خوب، ذوقی دارن، دوست دارن، ما هم بهشون احترام میدهیم. اما این معناش این نیست که نقاشی بشه محور سیاست، محور اقتصاد، محور مسائل بین المللی. یک مسئله حاشیه ایست، دین هم یه همچی چیزیست. کسانی میخوان برن توی معبدی با خدا نیایش کنن، خب برن بکن، مثل شاعریست که شعری میگه ای ماه من، ای باد سبا، این هم میگه ای خدای من، برد بکن، ما کاری باشن. اما اینکه چه قانونی باید در جامعه خود فرما باشه، نظام اقتصادی باید چه نظامی باشد، نظام سیاسی چه نظامی باشد، اینا رو به دین اجازه نمیدیم دخالت کنیم. دین همون جاش معبد است و مسجد است و کلیسا است و بتکده و امثال اینا، اما مسائل جدی زندگی اینجا جای علم است. دین راهی نباید پیدا کنه در مسائل اساسی زندگی. این گرایش به طور کلی اسمش سکولاریسم است، یعنی تفکیک کردن دین از مسائل زندگی، یا دنیا گرایی، این جهانی فکر کردن. به جای اینکه در دین گفته میشه در آسمان چنین است، نمیدونم فرشتگان آسمانی نازل میشن بر پیغمبر، نمیدونم انسان در عالم آخرت و عالم ملکوت میپیونده، از این حرفا اینا رو بذارید کنار، زمینی فکر کنید، این جهانی، خوراک چیه، لباس چیه، اجتماعات چیه، هنر چیه، رقص چیه، موسیقی چیه، از این چیزایی که به درد این زندگی میخورید. دین در اینا نباید دخالت بکنید، چه مکتب اقتصادی باشه، چه مکتب سیاسی باشه، اینا رو باید بحث بکنیم، اینا مربوط به علم است. اما سایر مسائل حاشیه‌ای اشکال نداره، دیرم به های خودش، یکی مسلمان است، یکی مسیحی، یکی میره کلیسا، یکی میره مسجد، اون جای خودش. اما دین نباید در امور اساسی زندگی به خصوص اقتصاد و سیاست و حقوق نباید دخالت کنه. این رکن دوم فرهنگ غربی است و رکن سومش لیبرالیست. یعنی حالا که اصالت با انسان است، انسان هر چه میتواند باید آزاد باشه، هیچ قید و شرطی نباید در زندگی انسان باشه مگر به قدر ضرورت. باید سعی کرد هر چه میشه قیدها را کمتر کرد، ارزشها را محدود کرد. خب هر کس هر جامعه یه سلسله ارزش هایی داره، اما اینا نباید مطلق کرد. تا مادامی که آداب و رسوب فردی و گروهی است، هر کسی برای خودش هر کار میخواد بکنه. اما وقتی به عنوان یک ارزش اجتماعی بخواد مطرح بشه که دخالت در سیاست بکنه، در حقوق بکنه، در اقتصاد بکنه، نه، اجازه نمیدیم. انسان آزاد در اقتصاد هر نوع معامله ای میخواد بکنه، هر نوع کالایی میخواد تولید بکنه، از هر نوع کارگری به هر صورتی میخواد استفاده کنه، مگه دیگه زورش هست؟ تا اونجا که ممکن است باید آزادی در اقتصاد باشه، نه در نوع معامله باید محدودیتی باشه، ربا باشه یا غیر ربا فرق نمی کنه، سود داشته باشه. کارگر چند ساعت کار کنه، هر چی میتونی ازش کار بکش، اگر دیدی براست اعتصاب کنن، خب در حدی که اعتصابا بشکنه، بله تا میتونی کارگر کار بکش، چقدر روز بدی و هرچی بشه کمتر. انصاف و مروت و عدالت و این حرفا با لیبرالیزم نمیسته. آدم لیبرال باید فکر این باشه که منافع اقتصادی زیاد بشه. حالا ضرورت های اقتضا میکنه که گاهی چیزهایی را رعایت بکنه، اونا ضرورت هست، اصل بر اینه که هر جور دلش میخواد رفته. در لباس چگون لباس بکشه، هر جوری میخواد، میخواد اوریان هم باشه باشه، هیچ مانه این را داره، هیچ کس نباید را محدودش کنه. حالا یک وقت شرایط خاص اجتماعی افراد را اونچنان در تنگنا قرار میده که اگه بخواند لخت بیان بیرون، اونقدر خوش میدن مردم بدگویی میکنن که این نمیتونه تحمل کنه، اون یه حرفی دیگه است. ولی هیچ قانونی نباید محدود کنه انسان را که چجور لباس بپوش، کوتاه باشه یا بلند، کم باشه یا زیاد، بدن مرد برهنه باشه یا زن برهنه باشه یا نباشه. هیچ قانونی نباید این محدودیت ها را ایجاد کند. مردم باید تا اونجا که ممکن است آزاد باشه. روابط بین مرد و زن تا اونجا که ممکن است آزاد باشه. اگر یک وقت به بحرانی کشی، موجب این میشه که جامعه به هم بخوره، کشت و کشتاری بشه، خب اون وقت. ولی تا نرسیده به حد بحران، مرد و زن آزاد هر جوری دلشون میخواد در هر جایی به هر شکلی قابلیت داشته باشن. در مسائل سیاسی هم همینطور و الی آخر. اصل بر این است که هیچ قید و شرطی انسان را محدود نکنه مگر بعد ضرورت. این اساس لیبرالیست. این سه تا مسئله، اومانیست، سکولاریست و لیبرالیست، سه ضلع مثلث فرهنگ غربی است که اینها در قانون‌گذاری نقش اساسی را ایفا می کنند. کسانی که این گرایش رو دارن با یک نفر مسلمان الهی متعلق، این قانونگذاریشون یه جور نیست. اون فقط فکر منافع اقتصادی، فکر رعای هست، فکر آسایش، فکر لذت هست. خب البته اختلاف مکاتبی کمابیش وجود داره، از لذت فردی یا لذت اجتماعی. از منفعت مادی فردی تا منفعت اجتماعی، اینا کم و بیش اختلافاتی هست، ولی همه اینا در یک اصل مشترک با هم شریکن، و اون اینه که تا اونجا که ممکن است قید و بند باید کم بشه، محدودیت نباید باشه. در مقابلش مکتب الهی، فرهنگ الهی، اون میگه که اصالت با انسان نیست، اصالت با خداست. او مبدأ همه ارزش ها، مبدأ همه زیبایی ها و مبدأ همه کمال ها و سعادت هاست. باید ما کاری بکنیم با او ارتباط داشته باشیم. او حق مطلق است و او بالاترین حق را بر انسان ها دارد. نمیشه خدا را در زندگی ندیده گرفت و الا انسان از انسانیت خارج میشه. جوهر انسانیت در ذات و فطرت خودش میل به الله دارد. اگر ما این را برش بگردونیم، انسان را از انسانیت خودش خلق کردیم. در هر حال محور اصلی در اندیشه ها و افکار و ارزش ها خداست. نقطه مقابل اون که میگفت محور انسان است. دوم، مسئله سکولاریسم در مقابلش اصالت دین است. برای یک انسان مؤمن از همه چیز مهمتر انتخاب دین حق است. قبل از این که فکر آبرونش باشه، باید ببینه دینی که پذیرفته حق است یا باطل، این دین صحیحی است یا دین غلطی است، آیا اعتقاد به خدای یگانه صحیح است یا بی خدایی یا خدای سگانه و چندگانه. اینو باید اول حسابش حساب. اولین روزی که قلم تکلیف روی اون میاد، باید حسابش در اینجا روشن کنی. خدا را قبول داری یا نه؟ قیامت را قبول داری یا نه؟ وحی را قبول داری یا نه؟ قرآن را حق است یا باطل؟ این قبل از همه چیز باید، قبل از اینکه شغل انتخاب کنی، قبل از اینکه همسر انتخاب کنی، قبل از اینکه رشته تحصیلی انتخاب کنی، اول باید دین انتخاب کنی. و دین در تمام شؤون زندگی انسان اثر میگذاری، همونطور که بارها توضیح دادیم، من حالا نمیخوام وارد تفصیلش بشم. فرض ما اینه که شنوندگان ما بحثای گذشته رو شنیدن و میخوام جمع‌بندی کنیم. پس نقطه دوم، رکن دوم در فرهنگ الهی دینداری است در مقابل سکولاریسم، که دین میشه یک امر حاشیه‌ای در کنار زندگی، در مسائل اصلی نباید دخالت کنه. این میشه اصلی ترین مسئله و همه شؤون زندگی را تحت شعاع قرار میده. هیچ چیزی نیست که از دایره ارزش های دینی و حلال و حرام دین خارج بشه. همه چیزی ها حلال است یا حرام به دین باید بگید. اینم یک گرایش، نقطه مقابل سکولاریسم. و سوم، در مقابل لیبرالیسم، اصالت حق و عدالت، نه اصالت آزادی و بی‌بندوباری، نه اصالت هوس، نه اصالت دلخواه. لیبرالیسم یعنی اصالت دلخواه، چون آزادی این معانی مشترکی داره. اگه بخوام فارسی ترش صحبت بکنیم، من میگم اصالت دلخواه، ترجمه میکنم به آزادی خواهی، ولی این درست معنیشو نمیرسونه. لیبرالیسم میگه هرچی دلت میخواد عمل کن. در مقابلش گرایش الهی، فرهنگ الهی، میگه اون چه حق است و عدالت است. کار از حق نباید فراتر بگذاری، برخلاف عدالت هم نباید رفتار کنی، که البته این دو تا توهمن. حق به یک معنایی، معنای جامعش رو اگر بگیریم، شامل عدالت هم میشه، چون عدالت اعطاء کل ذی حق حقه، در خود مفهوم عدالت مفهوم حق اخذ شده. حالا برای اینکه اشتباه نشه، ما این دو تا رو با هم ذکر می‌کنیم. در دین در مقابل لیبرالیسم یعنی اصالت دلخواه، در مقابلش می‌گیم اصالت حق و عدل، یا تعبیر مشابهش قسط. خلاصه ما حق و باطلی داریم. اینجور نیست که هرچی دلمون میخواد باید بریم دنبالش، باید ببینیم کدوم حق است کدوم باطل، کدوم عدل است کدوم ظلم. اگر دل من ظلم میخواد نباید انجام بدم. لیبرالیست میگه ظلم باید معنی نداره، اینا قرار دادید. تا اونجای ما ظلم عبد و محترم میشمریم که موجب بحران اجتماع میشی، اما اگه موجب بحران نشه تو میتونی ظلم کنی. ظلم چیه؟ دنبال منفعت خودت باش. مروت چیه؟ انصاف چیه؟ اینا مفاهیمی که از روی ضعف بشر بهش تن داده. تو که قوت داری هر کاری میخوای بکن. مگر عرض کردم در یه حد ضرورتی که موجب بحران اجتماعی میشه دیگه، کار از کار میذاره، دودش تو چشم خودمونم میره، اون وقت دیگه نه. من برای اینکه دودش تو چشم خودمون نره، بنا از اصل سوم در فرهنگ الهی و اسلامی اصالت حق و عدل در مقابل اصالت دلخواه. غیر از این سروک عناصر دیگری هم در فرهنگ غربی هست که یا عمومیت نداره یا اصالت نداره. مهمترینش پوزیتیویسم اخلاقی است، یعنی ارزش های اخلاقی تابع خاص و سلیقه مردمه، واقعیتی نداره. امروز مردم یه چیزی را پسندیدن خوششون اومد میشه ارزش، فردا نخواستن نفیش میکنم میشه زده ارزش. این مثال ها زشته، بارها گفتم، ولی چه کنم؟ تا نگه آدم ما با اون صفای ذهنی که داریم نمیتونیم بفهمیم چه گنداری است فرهنگ غربی. در یک جامعه ای که تا چند پیش تو همین جامعه زشت‌ترین کارها همجنس‌گرایی بود، امروز میشه ارزش، میشه فلسفه، میشه ادبیات، میشه انجمنهای رسمی، شخصیت های رسمی کشور از وزرا و وکلا جز این انجمن هستند. تظاهراتی که تشکیل میشه از هر تظاهر سیاسی پرجمعیت تر. چرا؟ چون مردم سلیقه شون عوض شده. تا حالا سلیقه شون این بود که باید با جنس مخالف زندگی کنن، حالا سلیقه ها عوض شده، میخوان با جنس موافق زندگی کنن. میشه خون، میشه قانونی. ازدواج مردم از زن و زن هم میاد توی دفتر شهرداری ثبت میکنه. این اسمش پوزیتیویسم اخلاقی است، یعنی ارزش های اخلاقی یک واقعیت عقلانی نداره، تابع خاص ها، سلیقه ها، آراء مردمه، میراث رأی مردمه. هرچی مردم گفتن خوبه میشه خوب، فردا گفتن بده میشه بد. ورای خواست مردم حقایقی و واقعیاتی که اونا میراث ارزش ها باشه وجود نداره. این یک گرایش. و چیزهای دیگری که آنها نمیخوان وارد اون بحث‌های تفصیلی اونا بشن، یه رکن اصلی حل کردم در فرهنگ غربی، اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم. این ها در قانونگذاری تاثیر میگذاره. تا اینجا گفتیم همه اقلای عالم آزادی مطلق را انکار میکنن. ما هیچ عاقلی که سراغ نداریم که بگه هر کسی هر جور دلش در هر جایی هر کاری خواست انجام بده. هیچ عاقلی نمیده. اما کلام در اینه که تا کجا آزاد است. این اندازه هم مشترک هست که تا اونجایی که قانون میگه. حد آزادی را قانون تعیین میکند. این هم مشترکه. کلام در این است که قانون چه اندازه میتواند آزادی ها را محدود کند. در جلسات قبل گفتم که کسانی گفتن یک سلسله آزادی هایی است که هیچ قانونی حق ندارد اونها را محدود کند. اونها فوق قانون است و فوق دین است. نه دین باید به جنگ اون آزادی ها بره و نه هیچ قانونی میتونه اونها را محدود کند. کسانی اشتا را گفتن نقد این حرف هم جلسات گذشته عرض شد. پس اصل اختلاف ما در اینه که قانون گذاری که میخواد آزادی های افراد را محدود کند، چون اصلا قانون یعنی همین، قانون یعنی محدود کردن آزادی ها، این قانون تا کجا میتونه پیش بره، چه اندازه میتونه آزادی ها را محدود کنه. طبق این دو فرهنگ دو جواب مختلف داریم. بر اساس فرهنگ غربی تا آنجایی که منافع مادی انسان ها به خطر بیفته اونجا آزادی ها ممنوعه، حیات انسان های دیگه، اموال مردم که موجب اغتشاش میشه، اینها یا سلامتی مردم، اینجا قانون جلوشو میگیره. بنابراین اگر قانونی بگه آیت بهداشت لازم است، این نمیگن آزادی ها را محدود کردید، چون این آزادی ها باید محدود بشه تا سلامتی افراد محفوظ بمونه. بگن مثلا آب آشامیدنی را ممنوع نکنید، ممنوع است. خب این قانون همه پذیرفته است، چون موجب میشه که جان مردم به خطر بیاد. اما آیا اگر کاری موجب این شد که عفت مردم به خطر بیفته، روح انسانی انسان به خطر بیفته، سعادت ابدی انسان به خطر بیفته، ارزش های انسانی و معنوی انسان ها به خطر بیفته، قانون باید جلوشو بگیره یا نه؟ این اصل اختلافه. بینش الهی میگه انسان به سوی یک کمال ابدی و الهی در حرکت هست، هدف اونه. قانون باید راه را برای این سیر هموار کند، موانع این سیر را برداره. قانون که اینجا میگیم یعنی قانون حقوقی حکومتی، تا اونجا که مربوط به جامعه هست، اون چه مربوط به فرد میشه اون مسائل اخلاقی، باز یادآوری میکنم اون محل بحث ما فعلا نیست. قانون حقوقی، قانونی که دولت ضامن اجرایش هست، آیا باید نظر به مصالح معنوی انسان ها هم داشته باشه؟ آیا چیزی که حیات ابدی انسان را به خطر می اندازه قانون باید اون را هم تأمین کنه، جلوشو بگیره یا نه؟ فرهنگ الهی میگه آری، فرهنگ الهی غربی میگه نه. تمام. همه این بحث هایی که ما در قریب 20 جلسه در اینجا خدمت شما عزیزان کردیم برای روشن کردن این مطلب بود. اگر ما مسلمانیم، اگر خدا را، پیغمبر و قرآن و اسلام و محمد و علی و امام زمان قبول داریم، ارزش‌های معنوی و ابدی و اخروی اهمیت قائل بشیم. قانون گذاران ما باید مصالح معنوی و الهی را رعایت کنند و دولت اسلامی باید جلو غنچه را که به ضرر معنویات انسان هاست بگیرد. بدن، زنده بودن انسان ها و وسائل رفاه مادی را قرارن. اگر چیزی موجب بیماری انسان میشد جلوشو میگیره، قوانین بهداشتی. اگر چیزی موجب این میشد که اغتشاش و بحران در جامعه به وجود بیاد، اونجا جلوشو میگیره. اگر چیزی موجب این شد که منافع اقتصادی افرادی به خطر بیفته، جلوشو میگیره. اما چیزای دیگه کاری ندارید. ما بین این دوتا گزینه هستیم، یا باید قانون اسلام رو بپذیریم یا قانون غربی رو. البته بین این دوتا هم اختلاف ها و التقاط هایی وجود داره که باز در بعضی جلسات اشاره کردن. کسانی میگن بعضی از اینها و بعضی از آنها، یؤخذ من هادا ظرفان و من هادا ظرفان، گزینش میکنیم. یه خود از فرهنگ الهی، یه خود از فرهنگ غربی. اسلام متاسفانه اینو قبول نمی‌کنه. ان الذين، اون کسانی که گفتن ما بعضی از احکام خدا رو قبول میکنیم بعضیش رو قبول نمیکنیم، و یعیدون ان یفرقوا بین الله و رسوله اولئک هم الکافرون حقا. التقاطیین، اون کسانی که بعضی از اسلام و بعضی از فرهنگ غربی رو میخوان با هم قاطی کنن، اولئک هم الکافرون حقا. کافر حقیقی هم اینا هستن، اینا باورشون نیست اسلام. اگر اسلام باورشون هست، اسلام یک مجموعه هست، ضروریاتش رو دیگه قطعا باید پذیرفت. نمیشه من بگم اسلام رو قبول دارم اما ضروریات چه قبول ندارم، دیگه چی میمونه برای اسلام؟ بنابراین ما امرمون دایره در قانون گذاری و در محدود کردن آزادی بین این که این دوتا یکی رو انتخاب کنیم، یا ملاک در محدود کردن آزادی ها را فقط مصالح مادی دنیوی قرار بدیم، یا امن از مصالح مادی و معنوی. اگر اولی رو گفتیم میشه فرهنگ الهادی غربی، اگر دومی رو گفتیم میشه فرهنگ الهی اسلامی. هر قد به این قطب نزدیک تر بشیم به فرهنگ الهاد نزدیک تر شدیم، هر قد به اون قطب نزدیک تر بشیم به اسلام نزدیک تر شدیم. و به هر حال این دوتا با هم توافق کامل ندارن، تا اونجایی که مربوط به منافع مادی، هم اسلام میگه باید منافع مادی تأمین بشه هم فرهنگ غربی، هم اسلام میگه قواعد بهداشتی رو باید رعایت کرد هم فرهنگ غربی میگه. اما اونجایی که مربوط بشه به امور معنوی، لازمش محدودیت بیشتر است. وقتی فقط منافع مادی بود که آزادی انسان را محدود میکرد، یک دایره کوچکی برای محدودیت ها فرض میشد، بقیه گشت دیگه آزاد بود. اما وقتی ارزش های معنوی را هم زمینه کردیم، یک دایره بزرگتری هم دور اون دایره اولی رفت میشه، دو تا دایره متداخل میشن، دایره محدودیت ها بیشتر میشه و دایره آزادی ها کمتر. اگر ما میگیم در دین آزادی ها مثل آزادی غربی نیست، معنیش همینه، یعنی چون باید مصالح معنوی را رعایت کنیم، مثل غربی ها نمیتونیم بیبند و بار باشیم، باید یک سلسله ارزش های دیگر را رعایت کنیم که مربوط به روح انسان و انسانیت واقعی انسان و حیات ابدی انسان میشه، اونا را هم باید رعایت کرد. اما فرهنگ غربی میگه اینا رو مربوط نیست، حقوق قوانین حکومتی و دولتی فقط در دایره منافع مادی جامعه جا داره، در ماورای اینا دیگه جای اخلاق هست، اونجا حوزه علمیه باید تأمین بکنه، ربطی به دولت نداره. وقتی میگه مقدسات دین به خطر هست، مسئول دولتی میگه به من ربطی نداره، کار من فقط تأمین منافع زندگی مادی مردم، دین مربوط به آخوندهاست، اونها به آخوندشون حفظ کنن، دولت چرا چی داره به دین؟ اما اگه دولت دولت اسلامی، میگه اول دین و دنیا. بنابراین ما باید در انتخاب این دو فرهنگ نهایت دقت رو بکنیم، بفهمیم اونجایی که پای ما در مقابل ارزش های دینی میلنگد، مالیت که به فرهنگ کفر نزدیک شدیم، حقیقت اسلام را فراموش کردیم. این انقلاب برای احیای اسلام بود، نه برای ارزش های مادی فقط. این همه شهدایی که دادیم و امروز هفت نفر از بهترین گلها را تشییع خواهیم کرد، اینها جان دادن تا اسلام زنده بماند، مادی فقط، نه توسعه اقتصادی سیاسی. اینها برای توسعه فرهنگ اسلامی کشته شدن. اول برای دولت اسلامی قبل از هر چیز باید اهتمام به حفظ اسلام و ارزش‌های اسلام مطرح باشید. اگر کسانی کلمات را بد تفسیر می کنند، مسلم می کنند، ما انگیزه های مختلف حقایق را تحریف می کنند، ما با اونا کاری نداریم. می خواهیم مسلمان های خودمون توجه داشته باشند که دین مرزش کجاست، ارزش های دینی چقدر اهمیت داره و برای حفظ اونا چقدر باید فداکاری کرد.
مردم ما به این مسائل آگاهند، ولی وظیفه یک روحانی هم این است که اون جایی که احساس میکنه یک بیماری معنوی در جامعه داره شیوع پیدا میکنه، ضابطه کنه. السلام علیکم و رحمت الله.